أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره قول به وجوب مقدمه واجب بود. رسیدیم به ثمره چهارم. ثمره چهارمی که ادعا شده این است که بنابر قول به وجوب مقدمه، اخذ اجرت بر مقدمات واجب میشه حرام، چون میشه واجب. از اون طرف هم یه کبرایی داریم که اخذ اجرت بر واجبات حرامه، در نتیجه اخذ اجرت بر مقدمات واجب میشه حرام. مثلا کسی فرض کن که یه پولی میداد، میداد یه جایی نماز بخوند، مثلا نماز فرائض خودشو بخوند، این پول کرایه ماشینش رو میتونه بگیرد یا نه؟ اگر به این مقدمه واجب واجبه، حق نداره برای این مقدماتش اخذ اجرت کنه، بگید آقا من یه مقدار خرج کردم، اون خرج من حداقل بدید دیگه. اما اگر نه، مقدمه واجب واجب نباشه، میتونه بگه آقا حداقل پول تاکسی منو بدید، یا من میخواید بیام در روستا براتون دین را تعلیم کنم، درسته تعلیم دین واجبه، بر عهده من هست، نمیتونم برای تعلیم فقه از شما پول بگیرم، اما حداقل پول کرایه ماشین منو شما تهیه کنید. میتونه یه اجرتی بگیرد برای اون انجام و مقدمات یا نمیتونه؟ اگر بگیم مقدمه واجب واجب هست، حق نداره برای انجام مقدمات واجب هم درخواست وصی بکند. اما اگر نه، بگیم مقدمه واجب واجب نیست، اون موقع میگیم که خب فعل مباحیه. حالا فرض کن برای خود واجب نمیتونه پول بگیره، اما برای مقدماتش میتونه. مقدماتش پس کبرا این شد که اخذ اجرت برای واجبات حرام است. این کبرا بحث مقدمه واجب اینجا چی کار است؟ اگر ما در بحث مقدمه واجب قائل شدیم که مقدمات واجب هم واجب هستن، اونم داخل این کبرا میشه، پس اخذ اجرت برای مقدمات واجب هم میشه حرام. پس ثمره بحث مقدمه واجب این است که ببینیم اخذ اجرت بر مقدمات واجب، نه بر خود واجب، که نه بر خود واجب که مسلمه نمیشه اجرت گرفت، اما بر مقدماتش میشه اجرت گرفت یا نه؟ فرمایان اون دیگه ثمره بحث مقدمه واجب میشه. در فرمودید این ثمره هست که در مقام ادعا شده. این ثمره منوط است به پذیرفتن اون کبرا که اخذ اجرت بر واجبات چیست آقا؟ حرامه. اگر این کبرا را بپذیریم، بله اون وقت در مقدمات واجب بحث میشد که آیا مقدمات واجب واجب هستن یا نیستن، و ثمرهش همون تطبیق اون کبرا بر این مقدمات میشد. الا اینکه مرحوم صاحب کفایه میفرمایند نه، این ثمره درست نیست. پس ثمره چی شد؟ ثمره این شد که گفتن که ادعا کردن که بحث مقدمه واجب، ثمرهش این است که آیا اخذ اجرت بر مقدمات واجب جایزه یا جایز نیست. اگر بگیم واجبه، طبق کبرایی که میگن اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، اخذ اجرت بر مقدمات واجب هم جایز نخواهد بود. پس این ثمره این بحث. الا اینکه صاحب کفایه اینجا اشکال فرمودن، حالا اشکالشون را با توضیحاتی که بزرگان فرمودن عرض میکنیم. فرمودن واجبات ما اصلا در خود کبرا ما بحث میکنیم، و در خود کبرایی که اخذ اجرت بر واجب است چگونه است، تا روشن بشه در مقدمات واجب چطوریه. فرماین که واجبات ما دو قسمن، یا توسلی هم یا تعبدی. واجبات توسلی هم باز دو قسمن، واجبات توسلی که شارع میخواد اونا مجانی انجام بگیره، شارع عنایت داره که واجب توسلیه ولی مجانی انجام بگیره، مثل دفن میت، تجهیز میت، که نظر شارع این است که با اینکه این عمل تعبدی نیست، قصد قربت نمیخواد در انجام دفن میت، ولی می‌فرمایان که شارع نظرش این است که این عمل مجانی انجام بگیره، عبادی نیست توسلی، ولی شارع نظرش این است. مثلا فرض قضاوت، قضاوت عبادت نیست، امر توسلیه، ولی شارع میخواد که قضاوت در مقابل اجرت نباشه، بدون اجرت انجام بگیره. بله، بیت المال باید اون به اصطلاح معاش قاضی را چکار کند؟ آقا تأمین کند، اون یه مطلب دیگه است. اما اخذ و اجرت بر قضاوت را شارع منع کرده، واجب توسلی هست که شارع مجانیت را در اون معتبر دانسته. و اگر این قسم واجبات باشه، طبعا مقدماتش هم نمیشه پول گرفت دیگه. وقتی گفتم آقا این کار را شما طوری است که شارع میخواد مجانی انجام بگیره، دیگه نمیشه تو گفت که آقا پس مقدمات شما پول میگیریم، خودش پول نمیگیریم. نه، یه نوع ظهور عرفی، ملازمه عرفی فهمیده میشد که وقتی شارع میخواد این مجانی انجام بگیره، یعنی خودش مقدمهش همش مجانی. حالا مقدمهش واجب باشد یا بگیم قائل به وجوب مقدمه نشیم، یعنی وجوب شرعی، لزوم عقلی که داره مقدمه، حالا قائل به وجود شرعیش بشیم نشیم، وقتی که شارع گفت مجانی انجام بگیره، معناش این است که خب مقدماتش هم به تبع مجانی انجام بگیره. بس در این قسمت ثمره ظاهر نمیشد، اونجایی که توسلی هست و شارع اونجا مجانیت را معتبر فرموده. او قسم دوم توسلی هست، واجبم هست، هم واجبم توسلیه، ولی چی هست آقا؟ ولی شارع مجانیت را در اون معتبر ندونسته. شارع فرموده برای حفظ نظام باید این کارها انجام بگیرن، مثلا نانوا باید باشد، مثلا نجار باید باشد، بنا باید باشد، فرض فرمایید که طبیب باید باشد، خب اینها حارس باید باشد، پاسبان، و اینا کارهاییست که در شهر به همه اینها نیاز هست دیگه. تاجر باید باشد، اگر شهر تاجر نداشته باشه خب شهر میخوابه دیگه، نیازها قابل بهداشت تأمین نیست. خب اینها را میگن واجبات نظامیه، اینها را میگن واجبات چی آقا؟ نظامیه، یعنی برای حفظ نظام بلاد مسلمین یه شغلهای را شارع به صورت واجب کفایی واجب کرده، این واجبات نظامیه، ولی شارع نفرموده که اینها حتما باید مجانی باشه، فرموده اینها باید باشن اما مجانی باشن نه. حالا بگی کسی مجانی انجام بدهد، بدهد، بدون مجانیت انجام بدهد، بدهد. در اینها هم بر اصل واجب بر مقدمش هر دو میشد اخذ اجرت کرد، چون فرض این است که شارع مجانیت را در اینها معتبر ندانسته، فرموده اینها باید حتما باشن اما به چه نحوی باشن اینا دیگه نفرموده. خب اینا را میگن واجبات نظامیه، برای حفظ نظام این واجبات چی است آقا؟ لازمه. در اینها میگیم که چه بر اصلش میشد اجرت گرفت، چه بر مقدمهش، مقدمهش هم واجب بدانید یا واجب ندانید، خودش که واجبه میشه اجرت گرفت دیگه، مقدمهش هم واجب باشه نباشه فرق نمیکنه، میشه اجرت گرفت. ما در اینجا در این واجبات نظامیه یه جمله ای را مطرح کردیم، اونم این است که واجبات نظامیه را پس با این بیان که شارع وجودش میخواد، شارع که نمیفرماید که اینها مجانی باشن، پس میشه برای اینها، برای خود اینها پول گرفت، با اجرت چیکار کرد؟ انجام داد. ما نظر ما این است که البته این نظر را استفاده کرده به یه مطلبی که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه در همین بحث آورده، از اونجا استفاده کرده. اونم این است که نه، واجبات نظامی باز دو قسمن. یه وقت اصل واجبات نظامی است، یه وقت فروعاتشه. در اصل واجبات نظامی برای اقامه عدل ممکنه بگیم که بر حکومت واجب است اینها را بدون پول اینها را در اختیار مردم بذاره. اما شهرداری یه عده بنا داشته باشد بدون پول برای مردم کار کنن، البته نه که مصالح را ببرن ها، ولی اصل کارشون یه عده طبیب داشته باشه بدون پول برای مردم کار کنن، که اگر مردم خواستن واقعا محتاج بودن به اینها مراجعه بکنن، اگر هم خواستن نه یک خصوصیت داشته باشه اون خدمت، برن با پول خودشون اون خصوصیت خاص را تأمین بکنن. اینا ما عرض کردیم برای اینکه اقامه عدل که امنه بر واجبات نظامی است، چنان که اصل بودش لازم است، مجانی بودنش در یه حدی هم لازمه، و الا مردم گرفتار میشن، یکی نیاز دارد اصلا پول ندارد اینا را تأمین کنند، و پس بر حکومت اسلامی واجب است که در یه حدی اینا را تأمین کنه. البته در دنیا هم مرسوم است، شهرداری ها در هر شهری اون مایحتاج عمومی را به قیمت خیلی استانداردی عرضه میکنه، نانوایی میزنه، فروشگاه میزنه، فلان میزنه. ما میگیم که اسلام شاید بالاتر از اینا میگه در یه حدیش باید اینا مجانی باشه که اگر کسی پول نداره بتونه از اینا استفاده کنه برای اقامه عدل. در حقیقت اون همشه مقدمهش هم تابع خودش میشه دیگه، باز ملازم میشه بین خود و مقدماتش.
مواردش مشخص شده مثلا
نظام دیگه، واجبات نظامیه. شما در واجبات نظامیه میگید هر شغلی که اقامه نظام یک شهر به اون وابسته است، از طبیب و از بنا و از نانوا و مسائل دیگر مثلا، اینها را در حدی. البته این نظر را عرض کردم، یه نقطه‌ای در مکاسب محرمه هست، حالا خاطرم نیست، مرحوم شیخ اونجا فرمودن، از اون ما برداشت کردیم که ممکنه کسی اینا بگه برای اقامه عدل لازمه. بعد فرمودین نه صرف این که واجب است لازم است، نه، اون صرف وجوبش به خاطر این است که نظام از هم پاشد نپاشد، اما اینکه باید مجانی باشد یا به قول امروزی ها باید در یه حد استاندارد اینا را عرضه بکند که نتونن خیلی قیمت ها را بالا پایین ببرن، ولذا ایام عید میبینید که شهرداری هم میان میدان دیگه، مثلا میوه فروشی راه میاندازن، کارهای دیگه راه میاندازن که خیلی قیمت ها نرد بالا. این همون مطلبی هست که برای اقامه عدل سیاسقا لازمه باید حکومت دخالت کنه. این اصلش چطور واجبه، خود مجانی بودنش هم به نظر میرسد که لازم. حالا یه خارج از بحث ماست، بحث ما این بود که آیا مقدمه واجب واجبه هست؟ ثمرش این گفتن که اگر قائل به وجوب مقدمه بشیم دیگه اخص اجرت بر مقدمات واجب هم بر مقدمات واجب هم میشه چی آقا حرام. عرض میکنیم که نه، واجب ما یا تعبدیه یا توسلی. توسلی هم دو قسمه. اگر واجب ما توسلی باشد که شارع در اون مجانیت را لحاظ کرده، بله اونجا نه بر خودش میشه اخص کرد نه بر مقدمش. حالا مقدمش ولو واجب هم نباشه نمیشه اخص کرد، چون ظهور در این داره. اما اگر توسلی هست که شارع اصل وجودش میخواد، نه اینکه میخواد مجانی باشه، اونجا هم میگیم که بله میشود هم بر خودش اجرت اخص کرد هم بر مقدمش، الا این نقطه که حالا عرض کردم اونم یک مطلبی میشد که بگیم اصل اینها را شارع میخواد مجانی باشه، خب طبعا مقدماتش هم میخواد مجانی باشه. خب این راضی به واجبات توسلیه. پس وجوب به این معنا نیست مال را از احترام بیندازد، یعنی اینطوری نیست که هر وجوبی باعث میشد که مال طرف عمل طرف از احترام بیفتد و دیگه اخص اجرت برش حرام باشه، نه اینطوری نیست. ممکنه وجوب باشد ولی از احترام نیفته. شارع میخواد در واجبات نظامیه که شارع میخواد باشد ولی میگه که با پول میخواد باشد، بدون پول باشه، ولی باید باشه، طبیب باید باشه در هر حدی. اما به نوع دوم از واجبات، واجبات عبادیه است. واجبات عبادیه سه قسمه، در اونجا هم ثمره ظاهر نخواهد شد، یعنی این ثمره ای گفتن ظاهر سه قسمه، یا واجبات عینی هست، واجب عینی هست، یعنی بر خود شخص واجب، مثل نماز، یعنی هم عبادت هم واجب عینیه. آقا پاشو نماز ظهرت بخون. خب اینجا قطعا نمیشه بر این پول گرفت. چرا؟ برای خاطر این که از مالیت افتاده دیگه، از مالیت این افتاده. این کار را وقتی شارع گفت که بر شما واجب است این عمل را برای خدا انجام بدی، بر شخص شما واجب است، خب این مال، این عمل، این آقا دیگه از احترام افتاد، یعنی دیگه این دیگه ارزش خاصی نداره، ارزش مالی نداره، پیش خدا احترام داره، البته خداوند اون این تذیر ثواب میداد، اما دیگه مالیت نداره. چرا؟ دیگه در اختیار این آقا نیست که بگه آقا من میخوام بخونم میخوام نخونم، حالا میخوام نماز بخونم یه پولی بدید من نماز بخونم. اولا مالیت نداره، وقت واجب عینی طرف شد دیگه این آقا حق تخلف ندارد و قدرت ندارد بر فعل و ترکش، پس بنابراین از مالیت میفته. و ثانیاً نفع به طرف دیگر نداره، و من نماز بخونم به دیگری چه منفعتی داره؟ در مالیت معتبره که نفعی داشته باشه به دیگران. اینجا مسئله نفع هم وجود نخواهد داشت. پس اگر واجب عبادی از قبیل عینی باشد، اونجا میگیم که عبادی هم باشد، اونجا بله بفرمایید که اخذ اجرت بر اون حرام خواهد بود. دفعه مدیم قسم دوم از عبادی اونجاییست که واجب عبادی هست، ولی به صورتی هست که شارع جنبه مالی داده به اون، جنبه مالی داده و نیابت بردار هم هست، جنبه مالی داده و نیابت بردار هم هست، مثل حج. روایات فراوانی داریم که، یعنی متعدد داریم که حج را می شود کسی با پولش از طرف پدر، از طرف مادرش، از طرف شخص مؤمن دیگر نائب بگیره و جنبه مالی پیدا کرده این حج. روایات داریم در این زمینه. بله در حج فرمودید. یه روایتش هم اینجا ما نقل کردیم که ان صادق انه اعطا 30 دینارن، امام صادق علیه السلام 30 دینار داد، یحج بها عن اسماعیل، از فرزندش اسماعیل حج نیابی بیارن، ولم یترک شیئا من العمرة الى الحج، و حج که میرن انسان اول عمره انجام میداد بعد حجش انجام میداد دیگه، الا اشترط علیه، همه را امام بهش گفت که اینا را باید اینطوری انجام بدین، اینطوری انجام بدین. ثم قال یا هذا اذا انت فعلت هذا كان لاسماعيل حج، مثل اینکه خود اسماعیل حج انجام داده که اون پول مال اوست دیگه، از پول او دادیم، اونم مثل اینکه حج انجام داده، و کان لک 9 حجج، 9 حج هم ثوابش به شما نمیشه بشه، یه حج برای اون، 9 حج برای بما اتعبت من بدنك، زحمتی که میکشی. خب پس بنابراین این روایت که انه به حج جنبه مالی داده، بس عبادت هست، قصد قربت هم هست، عبادت هست، جنبه مالی داره، اینجا هم لا شکه که می شود برای خودش هم اخذ اجرت کرد، برای مقدمش هم میشه اخذ اجرت کرد، پول میدن مثلا. یه وقت عبادی هست، نیابت بردارم هست، قابل نیابت، مثل نماز قضا، نماز قضای میت، نماز قضای میت دیگه اینطوری نیست که بگیم آقا دیگه مال خودش بود، دیگه خودش هم از دنیا رفت که نمیشه، نه نیابت برداره. ولی آیا این جنبه مالی داره یا نداره محل بحثه. ممکنه کسی بگه این جنبه مالی نداره، مثل حج نیست که روشن جنبه مالی داره. چرا گفتیم حج جنبه مالی داره؟ برای اینکه حج رفتن کرایه ماشین میخواد، اونجا جا میخواد، غذا میخواد، حج جنبه مالی داره. فرمودید حج بدون انفاق مال مثلا نمیده حج را به دست بیاره، به حج برد، چون جنبه مالی داره، اونجا شعار پذیرفته که نیابت بردار است و میشه بعد اجیر گرفت. اما مثل نماز از میت نیابت برداره، ولی مثل حج هم مالی نیست که بگید آقا یه پولی میخواد که من بخوام بتونم نماز بخونم. نه، بدون پول هم میشدم نماز بخونه. سفر نمیخواد که ادام سفر برد و مثلا مقدمات تهیه بکند و اینطوری نیست. خب اینجا چی؟ اینجا محل اختلافه که یعنی البته مشهور قائلن که اینجا اخذ اجرت اشکال نداره، اخذ اجرت بکند. خب اشکالی که اینجا شده است گفتن آقا این اخذ اجرت با اون قصد عبادت سازگار نیست. این را هم مرحوم شیخ انصاری و دیگر بزرگان مرحوم آخوند حل کردن، گفتن بابا این اخذ اجرت از قبیل داعی بر داعی میشه. یعنی که همون مثالی که یه وقت هم زدم دیگه، یه کسی خدا نکرده یه گرفتاری براش پیش میاد، اون گرفتاری باعث میشد که فرض فرمایید که برد جمکران اونجا نماز بخونه، دعا بکنه، این انگیزه میشه دیگه. یا یه مریضی پیش میاد شب میخواد پا میشد برای تضرع میکنه نماز شب میخونه، خب این مریضی انگیزه شد تا اینکه شب بخواد برای خدا نماز بخونه. پس فرمودید پس انگیزه میشه برای اون انگیزه الهی. اینجا هم این پول انگیزه میشد، این اجرت انگیزه میشد که این برای خدا اون نماز را اتیان کنه از طرف اون میگه، از قبیل دعای بر دعایه، هیچ اشکالی هم نداره. کسی مثلا خوفا من النار میاد برای خدا عبادت میکنه، این خوفا من النار انگیزه است برای اینکه بیاد برای خدا مثلا عبادت کنه یا این کار رو انجام بده. خب پس بنابراین در این قبیل موارد هم اخذ اجرت میگیم اشکال ندارد. پس این ربطی به بحث مقدمه واجب، مقدمه واجب در حقیقت باید ببینیم که داخل کدوم یکی از این قسم ها میشود. دستور بودید خودم بگید آقا به طور کلی اگر مقدمه واجب را ما واجب بدانیم اخذ اجرت بر مقدمه واجب حرام خواهد بود، نه چنین کبرایی نداریم. باید ببینیم که داخل کدوم یکی از اقسام می شود. دست فرمودید بس چنین ثمره کلی نداریم در باب قول به وجوب مقدمه. خیلی جاها ممکنه واجب باشد ولی اخذ اجرت هم جایز باشد، مثل همون موارد که عرض کردیم، مثل همین قسم دوم و سوم عبادی و قسم دوم توسلی. با اینکه واجب هستن اخذ اجرت هم بر اونها چی هست آقا؟ جایز هست. پس این طوری نیست که شما این ثمره را بگید آقا اگر مقدمه واجب را واجب دونستید پس باید اخذ اجرت را جایز ندانید، این طوری نیست و این ثمره هم درست نشده. خب ثمره پنجمی که ذکر شده این است که
مقدمه
هم نداره باشه، سوال ما اینه میشه اون چه جوری عرض کردن، چطوریه؟ یا حالا مقدمه هاش هم عرض کردیم تابع خودشه دیگه. خب
مقدمه هم نداره اصلا، سوال نمیشه مثلا من اصلا
معلش نه، حالا اینکه دیگه برای نماز عرض میکنیم دیگه، برای نماز عینی واجب عینی که گفتیم نمیشه گرفت. واجب عینی اون قسم اول بود دیگه، واجب عینی چون مالیت نداره، مگر اینکه بگید بابا من اینجا آمدم در این مسجد نماز میخونم میتونم خونه بخونم، حالا این نماز جماعت امامت جماعت خب صاحب عروه هم داره دیگه، امامت جماعت عبادی نیست، قصد قربت نمیخواد. بله انسان میتونه بدون قصد قربت برای مثلا دعای دیگر برای امام جماعت بخونه. امامت جماعت امر توسلیه، تعبدی نیست، خود نماز تعبدیه، ولی امامت جماعت چی است آقا؟ توسلیه. صاحب عروه هم امداد داره در عروه. خب میگه آقا من اون برای اون امامت جماعت پول میگیرم، برای نمازش نمیگیرم. اگه قابل تفکیک باشه، قابل تفکیک باشه میگم نمازم برای خدا، امامتم برای پول. ها برای پول مثلا اینطوری میگه. خب
مورد دوم
نه ایشون میگه امامت جماعت، امام جماعت در مسجدیه، آخه معمولا الان طلبه ها میرن در این مثلا آموزشگاه ها جاهای نماز میخونن یه پولی هم اونا میدن. حالا این پول باید ببینیم که وجه صحتش چی هست. یه وجه صحتش عرض کردیم، بگیم که این مربوط به اون واجب عینی نیست، به مقدمات هست که اونم عرض کردیم مقدمه تابع اون ذل مقدمه هست در این جهات عرفن، اونم باز اشکال را برطرف نمی کنن. مگر اینکه بگید همون برای خود امام جماعتش میگیره، برای امام شدنش میگیره، که امام شدن دیگه واجب عینی نیست، امر توسلی است، تعبدی هم نیست. گفتن قصد قربت هم نمیخواد، کسی امام جماعت میشه قصد قربت نمیخواد. خب ثمره پنجم، گفتن یه کسی یه واجب را ترک میکنه، فرض کنید از واجبات اصلی هم نیست که به اصطلاح ترکش گناه کبیره باشه، مثل نماز نیست که یه بار ترک کند فی حد شرک بالله، عمدن ترک کنه فی حد شرک بالله که اون دیگه با همون یه ترک یه نماز عمدن میشه فاسق. ولی یه واجبی در نظر بگیرید که نه در این حد نیست. خب از اون طرف با ترک یه واجب آیا این فاسق میشه یا نمیشه؟ گفتن این وابسته است به بحث وجوب مقدمه. فرض کن این واجب دو سه تا مقدمه داره، همین واجبی که واجب ترکش از کبائر نیست ولی چند تا مقدمه داره. خب این آقا اون مقدمات رو هم ترک کرد، خود واجب رو هم ترک کرد، گفتن این فاسق میشه. چرا؟ برای اینکه مقدمات هم واجب بوده، این در حقیقت یه واجب رو ترک نکرده، واجب رو به همراه اون دو سه تا مقدمش ترک کرد. و کسی هم که چند تا واجب صغیره را ترک کند، چند تا گناه صغیره مرتکب بشود، این چه فاسق دیگه؟ چون حدیث داریم که لا صغیرت مع الاصرار، لا صغیرت مع الاصرار، و اصرار هم با دو سه تا واجب صدق میکنه دیگه، دو سه تا گناه که انجام داد این که اصرار صدق میکنه. خب گفتن اگر این ما قائل بشیم که مقدمه واجب واجب و آی سید، اگر قائل بشیم مقدمه واجب چی هست آقا؟ واجبون. اون وقت یه واجبی که چند تا مقدمه داره ترک بکند این میشه فاسق. چرا؟ چون واجبشون دیگه این اصرار کرده دیگه، اصرار بر صغیره مثل کبیره هست، ما صغیرت محل اصرار. اما اگر بگیم نه مقدمه واجب چی هست آقا؟ بفرماید واجب نیست، اینم رفته فقط یه واجب را ترک کرده، بس باید بگیم این آقا هنوز فاسق نشده. بس گفتن ثمره مقدمه واجب همین بحثه که حکم کنیم که به این آقا فاسقون ام لیس به فاسق. به هر حال اگر این را ما بگیم این ثمره میشد. مرحوم آقا خراسانی، مرحوم آخوند خراسانی جوابی دادن، میبینید جواب را میپسندید. ایشون فرموده آقا وقتی که یه مقدمه را ترک کرد، همون اولی مقدمه را ترک کرد، یعنی آقا قدرت نداره دیگه بر فعل اون واجب، اصل واجب ساقط میشه، قدرت نداره دیگه، اصل واجب مقدماتش همش از من ساقط شد دیگه. بس نمیشه شما بگید آقا شما چند تا حرام رو انجام دادی، چند تا واجب رو ترک کردی، من همین اولین مقدمه رو ترک کردم. مثلا فرض کن که بلیط هواپیما نگرفتم برای حج، یا گذرنامه نگرفتم. خب نگرفتم دیگه نمیتونم برم دیگه، بس دیگه در کاروان ثبت نکردی یه واجب بر من نخواهد بود. چرا نه مثلا فلان روز نرفتی احرام بخری، اونم دیگه بر من واجب نخواهد، چون وقتی که من یه مقدمه را ترک کردم دیگه اون اصل واجب میشه غیر مقدور، غیر مقدور هم که تکلیف نداره، بس واجب با مقدمات دیگرش همش ساقط میشه. خب پس بنابراین این آقا دیگه نمیدونیم بگید آقا این آقا فاسق شد، چون این آقا فقط یه واجب را ترک کرده. خب جوابی که بر این اشکال مرحوم آخوند که فرمودن پس ثمره ظاهر نمیشه، درسته؟ گفتن که برای اینکه این یه واجب را یه مقدمه شد ترک کرده، یه بقیه مقدمه ساقط میشه، چون دیگه قدرت نداره برای اون واجب. جوابی که فرمودن که همین که آقای مددی هم اشاره میکرد، الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار ملاکن و اقابن، باز اسیان صدق میکنند، باز میگن که آقا شما داری معصیت میکنی، ولی اون که میگه آقا دیگه من قدرت ندارم، من گذرنامه به موقع نگرفتم، دیگه من قدرت ندارم، میگیم بله قدرت نداری ولی باز شما اسیان میکنی، نسبت به حج اسیان میکنی، نسبت به مقدمات دیگر اسیان میکنی اگر واجب بودن. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار، شما این عدم قدرت را با اختیار پیش آوردی. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکن و عقابن، باز عقاب داره، باز اون عقاب داره و لذا معصیت میشد، باز گناه هست، عقاب داره. ولی اون که البته خطاب بهش دیگه معنا نداره، یه خطاب بکنن آقا چرا پاشو این انجام بده، دیگه خطاب نمیکنه چون قدرت نداره. مثلا برخی از بزرگان دور میزا میزدن، کسی خودش از اون بالای دیوار انداخت به زمین، فرض کن اون پایینم زید استاده بود، خودش انداخت روی زید که زید رو هم بکشد خودش هم کشته بشد، اتفاقا زید رو هم کشت خودش هم کشته شد. اینجا وقتی که از اون بالا خودش پرت کرد دیگه نمیدونه خودش نگه داره، ولی این خطاب را برمیداره اما ملاک اسیان را برنمیداره، با اینکه از اختیارش خارج میشد ولی این باعث نمیشد که اون اسیان از بین برد، ملاک اسیان از بین بره، عقاب از بین بره. پس بنابراین تعدد معصیت هست و بفرمایید که در نتیجه تعدد به اصطلاح گناه هست و لذا این فسق ثابت خواهد شد. پس این ثمره را از این راه نمیشه بفرمایید که رد کنید، این ثمره از این بابت باید قائل به وجود این ثمره بشید. این بیان مرحوم آخوند در رد این ثمره درست نیست، مگر اینکه کسی اون روایاتی که میفرماید که لا صغیرت مع الاصرار به اونها را ناظر به این مسئله ندوند، راضی به مسئله توبه بداند، اصلاح دیگر بداند، نفرماید که این معناش این است که مثلا شما با تکرار صغیره فاسق میشید، مثلا این طوری نگیرید، مثلا لا کبیرت مع الاستغفار، صدر اون روایت همینطوره، لا کبیرت مع الاستغفار مرتکب میشه ولی در دلش یه نوع پشیمانی هست، این چه کاری من دارم میکنم، بعد از عمل، قبل از عمل، هین عملی حالت پشیمانی داره، یعنی این کبیره حساب نمیشه. اما نه حالت استغفار نداره و مثلا حالت اصرار داره و اینا، اون وقت دیگه صغیره هم باشه تبدیل به کبیره میشه، اون حالت جرأت را مولا نمیپسنده، خداوند نمیپسنده. ولی بنده ایزالا مغلوب مثلا هوای نفس واقع شده و فوراً هم پشیمان میشد و به خدا رجوع میکند، توبه میکند، این را خدا میپذیرد. ان الله یحب التوابین، پس فرمودید اینا این حادث را ناظر به اون جهت بدانیم، نه راضی به این که این فاسق میشد یا فاسق نمیشد، این طوری ممکنه کسی جواب بده. خب پس این ثمره ممکنه کسی بگه که مترتبه و ممکنه هم کسی بگه نه اون روایات هستن، اصرار در این جهات صدق نمی کند، اون راضی به این است که توبهش کی قبول میشه کی قبول نمیشه، راضی به این نیست که فسق کی حاصل میشود کی حاصل نمیشود. در فرمودید باب فسق یه بابیه، باب اینکه کسی را کی عقاب میکنن کی میبخشن یه باب دیگری هست. این روایت رو ناظر به این نیست که اینا فاسق اعلام بکنیم، نه، ناظر به این است که این آقا باید مواظب باشه، آخرتش رو داره برباد میدن با این تکرار گناهی که دارن. حالا ثمره ششمی هم فرمودن، آخرین ثمره یا مثلا ما قبل آخر، اینا رو انشاءالله میذاریم برای یه جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.